مسمومیت جدید روی مسمومیت جدید روی مسمومیت جدید، یعنی 5 لیوان سم ذره ذره به خوردش داده شده.
نمیدانم
نوع مسمومیت چه بوده. اطبای قانونی چیزی به شما نگفتن؟
خیر آموشان.
بسیار عالی.
ولی فعلا جفتمون سر سمه هم نظریم آموشان.
بله کاملا موافقم.
کنیزی که یه چیزی از ماجرای مرگ مشکوک حیدرخان میدونست، 2 روز بعد دفن حیدرخان کشته شده بود. اول یه خودکشی، بعد یه قتل، جفتش هم صحنه سازی. قبل از اینکه دستور بدم جلال خان نظمی چی رو بگیرن، بعد مطمئن میشدم که طرف مسموم شده. رفتم سراغ طولوزان. اولش تفره رفت، بعد نطقش وا شد و گفت طرفم دهنش به بادوم تلخ میداده، هم کبود شده بوده، شک کرده بوده، ولی چون اوضاع اعلی حضرت خوب نیست و ناخوش احوالن، فکر کرده که نگوید و علم شنگه به پا نکند. از خجالت طولوزان در آمدم. بعد خواستم بروم که چیزی دیگری هم گفت.
یه چیز دیگر هم هست، البته نمیدانم اصلا چقدر درست است. آن روز همه ایمان گیج بودیم از اتفاق. گفتند که زودتر ساعت بزنم و جسد را ببرند و قائله بخوابد. اما چیزی هست که هنوز هم نمیفهمم.
چی؟
اول که زخم شقیقه چپ کهنه بود و خون زیادی هم روی سنگ فرش نبود، برای همین مشکوک شدم. خواستم از شکل پریدن ایشان مطلع شوم، اما نمیدانی چه قشقرقی به پا شده بود. مختصری جسد را معاینه کردم. پاها سالم بودند، بی شکستگی. روی زانوها اما رد کبودی خفیفی بود. عجیب که شلوار کاملا نو بود.
یعنی به نظر شما شلوار خودشان نبوده یا وقت آن اتفاق؟
شلوار کمی کوتاه بود. هیچ نشانی از ضربه یا ساییدگی روی پارچه نبود. و عجیبتر که زیر ناخنشان پرس فرش دیدم.
یعنی میخواید بگید که شاید یکی حیدرخان رو کشته؟ یعنی با چیزی زده تو سرش؟ بعد حیدرخان اول افتاده رو زانو، بعد؟ عجیبه.
اینها همه احتمالات ابوالحسن خان.
پس شاه حق داشت.
برای همین است که اینطور مکدر شدند و شما را فرستادند پی حل معما.
تا شنبه صبح قرار دوای این خاطر آشفته را فراهم کنم. جواب این معما
به نظر شما ربطی بین مرگ حیدرخان و اون پاسبان هست؟
به نظر من یه نفر حیدرخانو کشته، بعد پنهونی جسد و زیر پنجره گذاشته و خواسته بره توی خونه پنجره رو باز کنه، اما قبلش کنیز خونه میره توی اتاق که برای حیدرخان ناشتایی ببره. کنیز پنجره رو باز میکنه، همه چی برای قاتل عالی پیش رفته، تا وقتی که اون روز یهو کنیز میگه که 10 دقیقه قبل پیدا شدن جسد توی اتاق حیدرخان بوده و شمع روشن بوده.
خب
حالا دیگه کنیز خطر به حساب میومده، برای همین کلکشو میکنه و از طریق جلال خان نظمی چی گردنبند خانمو میذاره تو جیب شوهر از همه جا بیخبر کنیز.
بی
جلالم پاسبانشو میذاره که شهادت بده. اما شهادت پاسبان دروغ بوده. شایدم طرف حق و سکوت بیشتر میخواسته، اما یه چیزی میونه جلال و پاسبانشو شکراب کرده.
چی؟
نمیدونم، شاید حق و سکوت خواسته، شاید هم قاتل حیدرخان بهش فشار آورده که از دست آدم نامطمئن خلاص بشه.
سر همین یخها رو آغشته به سم میکنه. نقشه آخر بی نقص بوده.
تقریبا بی نقص.
با این حساب لابد کسی که حیدرخان رو کشته، اون روزی که اعلی حضرت برای تسلیت گفتن به منزل عمه خانم تشریف بردن، اونجا توی اتاق بوده. همونجا نقشه رو کشیده و گردنبند رو کشیده.
دقیقا. اما اون پرز فرش زیر ناخون چی؟
حیدرخان 2 بار به سرش ضربه خورده، هر 2 بار از پشت سر. اولی گیجش کرده ولی زنده مونده، یکم رو زمین خزیده، به فرش چنگ زده که خودش رو به جلو بکشه و بعد ضربه دوم.
دو تا ضربه روی شقیقه چپ. دیگه هوا روشن شد، کم کم باید راه بیفتیم عمو جان. وقتی نیست، شاه منتظره. به تولوزان گفتم که باید از خود شاه بپرسیم. گفت که اگر شاه بدون قاتل احتمالی اونقدر بهش نزدیکه اوضاعش بدتر میشه، خصوصا وقتی هنوز مطمئن نباشیم کدومشون بوده. گفت خودم تاوتو ماجرا رو در میارم. امروز عصر یک کاغذ ازش رسید، از روزنامه خاطرات شاه نسخه برداری کرده بود. کاغذ اینجاست.
امروز راهی خانه عمه خانم شدیم برای تسلیت. آخر دیروز موقع دفن خیلی بیتاب و بیقرار بود. هنوز هم نمیدانیم که چه شد. عمه گفت که آن روز بعد از چرت ظهر دستور شامی داده و رفته از عیال عزیز الدوله دیدار کند که ناخوش بوده. غروب برگشته و شنیده که آقا هنوز نیامده خانه. صبح فردایش جنازه پسر عمه را زیر پنجره پیدا کردن. هرچه فکر میکنم یادم نمیآید که کسی از اقوام تا به امروز خودش را کشته باشد. نمیدانم بیتابی عمه بیشتر برای مرگ بچهش است یا محض این بیابروی. خیلی حیدر خان را دوست داشت. ماجرای مرگ پسر عمه به نظر ما یک معماست. فرمایشات ما محض تسلی عمه خانم که تمام شد. قلی خان کم حرف بود، این بچگیش که یک دفعه با شمشیر چوبیش روبروی من ظاهر می شد و بازوی چپ همه من را کبود می کرد و ناپدید می شد. یادش افتادیم و مختصری خنده فرمودیم. گویا حیدر خان از او هم شاکی بوده در کودکی. باز همه بیتاب شد. ابراهیم خان هم چیزی گفت، یادم نمی آید چه. بعد هم عزم بازگشت کردیم.
همین عمو جان، آن روز شاه و عمه خانم و قلی خان سپه سالار و ابراهیم خان سیف الدوله توی اتاق بودند. یکیشان حیدر خان را کشته و دستور مرگ کنیز و پاسبان را به جلال خان داده. همین حالا باید نام را به شاه بگوییم. وقت نیست که سبقه ایشان را برایت بگویم، اما هیچ نیست، دست کم چیزی نیست که به ذهن من برسد. شاید چیزی مخفی بوده، نمیدانم. شاید این راز هیچ وقت هم برملا نشود. اما تو بگو این بختک رو از جان ما بردار. بگو عمو جان، قاتل چه کسی است؟
بله، خیلی خیلی متشکریم، ممنون. اونایی که مهمان برنامه رو یا بگیم هنرمند برنامه رو شناسایی کردن و تونستن تشخیص بدن دستشون درد نکنه، خیلی خیلی متشکرم. اسامی رو اگر من اجازه داشته باشم خیلی همچین سریع بگم. آقای سید حمید رضا صفوی از تهران، علی رضا رجبی از برامین، علی عباسی از تهران، آقای محمد جعفری دولابی از تهران، کاظم ایوزی از تهران، سید علی اکبر حسینی از کرمانشاه، اکبر اصفهانی از اصفهان. اما حالا باید حدس بزنید مثل روال قبلی برنامه که انتهای این ماجرا به کجا می انجامه. سرنوشت این داستان به کجا ختم میشه. پس بنابراین هر کدوم از عزیزان برنامه ویزیاتون رو کردید و فلان میسه، تا فردا ساعت 18 شش بعد از ظهر فرصت دارید، تا فردا ساعت 18 شش بعد از ظهر فرصت دارید که حدس گمان هر آنچه که است رو به همون طریقی که خدمتون عرض کردم، یا از طریق 30075 یا این که از طریق رادیو نمایش نقطه آی آر میتونید به طریق صوتی یا نوشتاری بفرمایید، به جدول برنامه مراجعه میکنید و بقیه ماجرا. فردا هم روز قرعه کشی هست برای جوابای صحیح عزیزانی که به قید قرعه انتخاب میشن، و هر نفر نفری 250,000 تومان به هر حال به رسم ادب همکاری هر چی بخواید بدید، یک بهانه خیلی قشنگی است، تقدیم حضورشون خواهد شد و امیدوارم که مبارکتون باشه پیشا پیش. اما 19:45:46 هست، ادامه گفتگو رو جناب جواهری باید بشنویم. آی جواهری ادامه گفتگو رو باید بشنویم. نه آه چشم چشم میگه بیه سمت من چشم. اینجور که دوستان میفرمایند از استودیو شماره 2 اومدن بیرون و ببینیم مهمان برنامه آقای ابراهیمی حالشون چطوره، و ببینیم که بقیه گفتگو رو بشنوید. دوباره برمیگردیم خدمت شما. کلی کار داریم دیگه، یه مقداری دیگه کارامون مونده، این انتهای گفتگو رو بشنوید.
دوستان عزیز و همراه، مهمان عزیزمون هم اکنون از استودیو خارج شدن، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، ممنون.
ما و شنونده‌ها خیلی مشتاقیم که نظرتون رو و حس و حالتون راجع به این وضعیت دراماتیک بدونیم.
به هر حال اینتراکتیو من که اصلا بهش فکر نکردم، فقط بر اساس ذهنیات، و اصلا خاصیت اینتراکتیو اینه که به عنوان مثال اگر شما با ادبیات پلیسی آشنا باشی، قاعدتاً کلید واژه هایی داره ادبیات پلیسی جهان از ادگار آلن پو تا همین الان، اگرچه کارهای دیگری هم حتی مثل 93 ویکتور هوگو تا اندازه کار پلیسی محسوب میشه، بی‌نوایان نوعاً کار پلیسی معمایی محسوب میشه، ولی ادبیات پلیسی معاصر در واقع قرن 20 با ادگار آلن پو و نویسندگانی از این دست شروع میشه. من دوست دارم این نوع کار رو، یک کمی به بداهه نزدیک میکنه بازیگر رو، و اگر بازیگر قدرت بداهه پردازی خوبی داشته باشه لااقل بهتر از من، میتونه که حتی تا 10-12 ساعت نمایش داشته باشه.
بسیار عالی. نظرتون راجبه این که این اتفاق برای اولین بار توی رادیو افتاده چی؟
خب خوبه دیگه، نظر نمیخواد دیگه، نظرمو گفتم، بازی من نشون میده که نظرم چیه.
شنوندگان عزیز ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید، سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
جلوتر فکر میکنم عزیزانی که اسم مهمان برنامه رو درست حد زده بودن به جان مامانم اینا گفته بودن، ولی یه بار دیگه هم میگم آره، برای که شرمنده نشم، من دوست دارم ببینید اخلاق من یه جوریست که میگم حق کسی خدای نکرده ضایع نشه. اون طرف با رفیق ما کرماشا برای ما پیامک زده، خب یه حقش ضایع نشه، فردا میخواد ما رو دنده کباب مهمون نکنه. آقای قربونت برم، آقای حسینی، سید علی اکبر حسینی از کرمانشا، دست درد نکنه. آقای سید حمید رضا صفوی از تهران درست حد زدی. بله آقای ابراهیمی رو درست حد زده. آقای علی رضا رجبی از ورامین، دست شما درد نکنه. آقای عباسی از تهران، علی آقا. آقای محمد جعفری دولابی، دیگه بچه خیابان قیاسی و تهران، این چیزا دست شما درد نکنه. آقای کاظم ایوزی از تهران، من قبلا این شما این اسامی رو خوندم ولی یک بار دیگه هم میگم، یه چیزی شاید گیر ما بیاد. سید علی اکبر حسینی از کرمانشاه، بابا دو بار سه بارم گفتم دیگه حسابی خوب گرم حالی میشه. آقای اکبر اسمانی از اصفهان، آقای محمد هوشیار گفتن راننده خودشون نوشتن راننده سنگین هستن. اتفاقا من کسی رو میشناسم که رانندگیش بد نیست، خودم سبک وزنه، ولی منظورش چی ماشین سنگین میدونه. این خیلی مهمه، الان به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره شد دوستان از طریق این ارتباطی که بین ما و اتاق فرمان است. من با اجازتون یه دو بار دیگه این اسامی رو اعلام میکنیم، شاید کسی 250,000 تومانی چیزی تو اون اسامی درست برنده شده، شاید که پلنگ خفته باشد، یه چیزی هم گیر ما اومد. آره بابا دیگه بالاخره چی ببین، یادت نره این شماره تلفن ها، یادتون نره 33 91 41 42. خدا بگم این نبوغ منو چیکار کنه که یه تکبوغ هم نمیزنه. 30,075 سامانه پیامکی برنامه است. هی میخوام این نبوغم رو به کار بگیرم، باز میبینم بوغ نمیزنه. 30,075 تارنمای تارنمای برنامه میشه رادیو نمایش نقطه آر داشته باشید. بریم اتاق فرما، برمیگردیم 19:17 صحبت داریم با موسوی ما صحبت داریم. خدایا تو میدونی من وقتی این برنامه رو شروع کردم برای من یه دقیقه وقت گذاشتم، یه دقیقه واسه من وقت گذاشتم که آقا یه دقیقه بیشتر صحبت نکن. اما الان نوبت آقا موسوی رسیده، گفتن آقا موسوی آقا 5 دقیقه صحبت کنه، 6 دقیقه صحبت کنه، اصلا تا صبح صحبت کنه، ما حرفی نداریم. خب اینا صرفا به خاطر این که یک انبساط خاطری برای شما عزیزان باشه، ما همه شما رو دوست داریم. اینجا هم رادیو نمایشه، معمولا نباید تعجب بکنید کسایی که یه مرتبه با گویش خاصی با تیپ خاصی با شما صحبت میکنن، این اصلا نباید تعجب بکنید. اسم رادیو نمایش روش هست، همه هنرمند، همه درجه یک. حالا ما هم این وسط اومدیم گوشا پارک کردیم، یه دوتا تکبوغ هم ما بزنیم بگیم مثلا ما همینجا هم هستیم. اما آقای موسوی عزیز سلام عرض میکنم، حال شما چی داره؟ آقای موسوی مسئولیت نویسندگان برنامه رو به عهده دارن، جوان بسیار خوب برومند و اینجور که من متوجه شدم الان قصد ازدواج نداره تا اینجور که من متوجه شدم، ولی ما میتونیم که کاری بکنیم که ایشون در آینده نزدیک، یعنی در 10-15 سال آینده یه تصمیم گیری بکنه که در 20 سال بعدش ازدواج کنه. این اتفاق آقا جوانای گلمون همه درجه یک کردن دیگه. خب آقای موسوی بریم. سلام،
حالت چطوره؟ سلام خدمت شما جان،
سیزو به در شما مبارک.
برای شما همینطور باشه، ان شاء الله حالتون خوب باشه.
تشکر.
روز طبیعت بهتون مبارک باشه.
تشکر.
و خدمت همه شنوندهای محترم برنامه هم سلام عرض بکنم، انشالله اونا هم حالشون خوب باشه، سیزده و در رو رعایت کرده باشن، مسئله‌ای براشون پیش نیامده باشه، انشالله در صحت و سلامت کامل گذرونده باشن.
تا من مطمئنم همه رعایت کردن.
بله بله، خدمت شما عرض بکنم امروز قسمت 4 برنامه هم پخش شد. من خیلی خوشحالم که بالاخره 4 اپیزودی که ما برای فصل اول کار کرده بودیم
بله
پخش شد و حالا شنونده های ما، دوستای عزیز ما فرصت دارن تا 24 ساعت آینده که پایان آخرین اپیزود فصل اولمون رو حدس بزنن، انشالله در برنامه ویژه روز شنبه قرعه کشی بکنیم و در خدمت
شما. یعنی 14 به در.
دقیقاً.
آره رو 13 به در. ببین گفتیم که درسته دیگه الان تقریبا دیگه ساعت 19 و مثلا 20 دقیقه و یا 21 دقیقه است. یه دی دیگه اگرم یه وقت قاچاقی رفته باشن دل طبیعت و این چیزا که ما خبر نداریم و نمیخوایم هم عنوان بکنیم، ممکنه جریمه هم شده باشن. ببین دیگه میگه آقا حتی تو خونت هم اگر هستی، ذهنت و دلت و واقعا با این الطاف الهی گره بزن، یعنی واقعا با طبیعت آشتی کن، عشق ببز. کیسه زباله جاش تو رودخونه نیست، اون سبزها جاش کناره های رودخونه و تو شهر و دیار و زحمت عزیزان کارگران و محترم شهرداری زیاد کردن جاش اونجا نیست. ما محترمانه بهتر میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم، بهتر میتونیم محیط زیستمونو تمیز نگه داریم. یه دیم امروز خواستن سبزه گره بزنن،
بله بله.
ولی نشده. یه جای درخت رو هم گره زدن، یه دی جنگل به هم گره زدن. گفتم آقا بازار الان شدیدن راکده، بله. نه خانمایی که به هر حال به طریق دوست دارن خواستگاری داشته باشن، تشکیل زندگی بدن، جوانای گلمون مثل آقای موسوی که الان تن به ازدواج میده،
من جای دعوتم فعلا نمیرسم ازدواج.
آره گفتن داره مطالعه میکنن، یه خود باید بزنه درسشون تموم بشه بعد ازدواج کنن. ولی من یه چیزی رو صبح گفتم الانم دارم میگم، آقا نشد سبزه گره بزنید، نشد درخت گره بزنید، لااقل ماسک میتونی به هم گره بزنید، ماسک به هم گره بزنیم، شاید که پلنگ خفته باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، عالی بود آقای جاوید نیا عزیز.
قربون شما، من نمیگم، از اتاق فرمان گفتن شما اگر دو تا درخت چنار خوب گیرتون ما به خاطر اینکه واقعا بخش شما باز بشه این کار بکنید، انشالله یه چلکه هم به ما میدید و زمان اون کم آقای موسوی. خب بریم سراغ تخت تورنا.
بله بله
خب،
بله.
شوخیامون کردی، بریم سراغ تخت تورنا. تو بازی تورنا و این به اصطلاح فلسفه تورنا ببینیم، بله. که مسائل اخلاقی، مسائل، بله. فرهنگی و پیام‌هایی که این بازی میتونه داشته باشه بسیار مشهود است، دیده میشه.
دقیقاً.
یه وقتایی شخصیتی رو انتخاب میکنن که خیلی تعامل میکنه،
درسته،
خیلی تأثیر گذاره،
دقیقا.
یه وقت این شخصیت رو تغییر پیدا میکنه، کاملن. در یه جایی ممکنه که طرف رو هم بگه که تعجب بکنه چرا مثلا حاج محمد این کاری کرد، مثلا
اون حاکمی که اونجا قرار داره
بر. چرا این حاکم این کاری کرد؟ پس برای بلی باید دقت بکنیم که کلن در هر شرایطی اون موقع ها یا اگرم شد کاری بکنیم که طرف درست قضاوت بکنه.
دقیقاً آقای جاوید، مسئله ای که ما تو این برنامه‌ای که تا الان کار کردیم و پخش کردیم برای مخاطبای عزیز روش خیلی تمرکز و دقت داشتیم این بوده که فارغ از مسئله ای که تو خود بازی تورنا هست و خیلی از روابط رو سعی میکنه سر و سامون بده، به عنوان یک حاکم، به عنوان یک کت خدا، به عنوان یک بزرگ و پیری که در یک محلی وجود داره، یه نکته دیگه هم هست.
خوش.
گاهی ممکنه که اون حاکم نااهل باشه. یعنی ممکنه اون کسی که در جایگاه حاکم قرار گرفته توی بازی تورنا اتفاقا برعکس اون روابطی که آدم انتظار داره عمل بکنه. نکته خیلی مهمی که هست اینه که ما همواره در بازی تورنا و وضعیت دراماتیکی که ساختیم و سعی کردیم توش کار بکنیم مسئله قضاوت اخلاقی خیلی مسئله‌مون بوده و سعی کردیم روش تمرکز بکنیم. ما به این فکر می‌کردیم که توی وضعیت‌های دراماتیکی که داریم می‌سازیم چه شکلی می‌تونیم مخاطبمون و مهمانمون رو با احکامی که بهشون میدیم توی موقعیتی قرار بدیم که بتونن قضاوت اخلاقی بکنن.
آره اون زمانی که حالا اصطلاح این بازی است میگه مثلا آقای ایکس، حالا
بله.
یا مثلا حاج کاظم،
درست،
پیش،
بله،
اصطلاحش اینه دیگه،
دقیقاً
صداش می‌کنه شما بیا. مثلا یه نکته رو من خیلی دوست دارم، این همینجوری تو گلوی من مونده باید بگم، و اگر اجازه داشته باشم بگم چیز بدی هم نیست، خیلی زیباست. یکی از نکات اساسی کار تورنا بوده در اون زمان خودش. یا آدمایی از این دست همیشه اون گوشه بودن. از زمانی که حاکم میگفت مثلا حاج کاظم آقا پیش، وزیر امیر میگفت حاج کاظم، تا اشاره میکرد حاج کاظم، یکی از اون تن میگفت مزد سخن گوینده صفای سینه خوننده، برای سلامتی شنونده صلوات بفرست. صلوات که میفرستادن از دل و جان اصلا مجلس تغییر میکرد.
نکته اینه که اون کسی که داره این کارو میکنه در حقیقت داره خودشو پیشمرگ اون یکی میکنه.
طرف شروع میکرد. ببین حالا شروع کار رو، آقای تماسبی عزیز من معذرت میخوام، شروع کار رو میخوام بگم. بعد از ذکر اون صلوات بیاد بگه ز بسم الله کنم آغازو، گویم حمد یکتارا، پس آنگه می ستایم خاندان آل طاهارا و ادامه پیدا می کرد. یعنی اون به نام خدا و ادای احترام بله خیلی قشنگ و خوشگل صورت می گرفت و خیلی زیبا. بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی لذت بردم از نکته‌ای که اشاره کردید.
خواهش
میکنم. خیلی نکته مهم و درستی بود، اینکه آدم‌ها چه روابطی توی اون بازی با هم دیگه دارن و روی تخت تورنا کسایی که میشینن چه کارهایی رو باید انجام بدن، چه شکلی از ارتباط رو باید بگیرن. خیلی مهمه که ما بدونیم توی وضعیتی که ما مهمانان برنامه اون قرار دادیم، مسئلهمون مسئله قضاوت اخلاقی بود. حالا توی یه پرونده مثل پرونده‌ای که امروز شنیدیم، قضیه‌ای که داشتیم، شاید خیلی ماجرایی نباشه، بیشتر داریم میریم سمت کارهای جنایی، ولی تو بقیه کارها این بوده. امیدوارم که روی مسئله قضاوت اخلاقی تونسته باشیم کاری که باید رو انجام بدیم.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب فردا رأس ساعت 18:00 بعد از ظهر با شما هستیم. اسامی برنده ها، قرعه کشی و نوع برنامه فردا متفاوت هست. ممنون از دقت نظر شما، توجه شما. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
خداحافظ.
رو دست کم نگیرید، این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس.
من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن، حتما ماسک میزنن
و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه
آمدن وارد این میدان شدند. طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزار